بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بالله خير ناصر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رحمه الله على اعراض الان الى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که در صورت دوم و فرع دوم که قاصد اقامه عشره بعد از اتمام اقامه مسافتی را که مقصدی را که کمتر از مسافت شرعیه هست قصد کند، در اون مقصد مقداری قصد ماندن دارند، بعد برگردد به محل اقامه ولی دیگه مجددن قصد عشره نمی کنند، این مقداری می ماند و یکی دو روز بعد می رود به طرف وطن. در اینجا در ذهاب الی ذلک المقصد اولا و فی المقصد ثانیا و الاياب من المقصد الى محل الاقامه السابقه ثالثا چه حکمی دارد؟ نماز او باید چجوری باشد؟ قصر باشد یا تمام؟ این محل بحث ما بود. در اینجا اقوال مختلف بود، سه قول تا کنون بیان شد، قول شیخ طوسی که قائل بودن به وجوب قصر کلن هم در رفع هم در مقصد و هم در غیاب و مراجعت از اون مقصد به محل اقامه و هم در محل اقامه. در مقابل قول دوم، قول شهید اول و قول سوم شهید ثانی رضوان الله علیهما بود. این دو بزرگوار در ذهاب الی ذلک المقصد و فی المقصد و الاياب قائل به وجوب تمامند، برخلاف شیخ طوسی رضوان الله علیه، ولیکن مرحوم شهید ثانی تفصیلی قائل شدن که این تفصیل در کلام شهید اول نبود. این تا اینجا اقوال ثلاثه‌ای بود که ذکر شد و عرض کردیم سر این که مرحوم شهیدین رضوان الله علیهما قائل به وجوب تمامند این بود که این شخصی که ابتداءً قصد دارد که از مشهد برود در شاندیز یک شب دو شب بماند، خب از اینجا تا اونجا که مسافت شرعیه نیست ولو به صورت تلفیق، چون در مسافت تلفیقیه از دو جهت، اولا به مقدار سمانیت فراسخ نیست، مضافاً بر این که در تلفیقم ایاب لیومهی او لیلتهی شرط بود، ولی اگر کسی هفت فرسخ برود جایی که رفت و برگشت قطعا مسافت شرعی است، ولی هفت فرسخ رفت باشد ناد اونجا میخواد بماند همون روز یا همون شب بر نمیگردد، این نمیتواند رفت و برگشت حساب بکند، چون مشهوری که قائل به تلفیقاً مشهور قائل به این که باید در تلفیق لیومهی او لیلتهی باشد، بله ذهب و ایاب در فی نفس الیوم او فی نفس اللیله، یعنی اذا کان ذهب فی الیوم ایاب ایزن فی لوم او حد اکثر فی لیلتهی، ولیکن اذا کان ذهب فی هذا الیوم ولی ایاب بعد یومین، در اینجا تلفیق رو قبول ندارن. خب حالا این شخص که قاصد اقامه در اون مادون مسافت شرعیه هست، اون مکانی که میخواد برود از این محل اقامه تا اونجا انشاء سفر نکرده است، یعنی انساء مسافت شرعیه، بلکه قصد او رفتن به اون مقصد است. مسافر به حمل شایع چه موقعی به این شخص گفته می شود؟ اونجایی که قاصده به رفتن به طرف وطن باشد. اگر بگی خب این میخواد بعد از اونجا که به طرف وطن برود، این حد درست نیست. چرا؟ چون خب معلومه بعد از محل اقامه میخواد برود طرف وطن. فرض اینه که الان حالت فعلیه او این است که میخواد برود در شاندیز چند روز بماند. پس هنوز انشاء سفر رفتن الالوطن از این شخص محقق نشده است. لذا شهیدین میفرمایند این شخص از محل اقامه خارج شده است، چون قصد سفر شرعی را هنوز ندارد، بلکه منظور او رفتن به اون مقصد است. نماز را باید در مسیر رفت تمام بخواند، در اون مقصد هم باید مادامی که هست نماز را تمام بخواند. انما موقعی که از اونجا مراجعه می کند به لحاظ این که قصد وطن را کرده است، اینجا باید نماز را چی آقا؟ قصر بخواند، چون از اونجا انشاء سفر شده است و محل اقامه می شود در موقع بازگشت به عنوان اولین منزل او. دقت کردیم؟ محل اقامه می شود منزل او، اولین منزل. و در منازلی که در بین مسیر است، شخص حکم همون مسافر رو دارد، باید نماز را قصر بخواند. این حاصل نظریه‌ای که مرحوم شهید اول و ثانی دادن. نهایت تفصیلی در فرمایش شهید ثانی بود به لحاظ جهت متقدمه و متأخره که دیروز تفصیل فرمایش ایشان را عرض کردیم، اعاده نمی کنیم. قول چهارمی که
مشکی
برمیه
دو سه روز
میخواد وایسته،
خب هنوز که فاصله به وطن،
چرا نه عرض کردم نه دیگه عرض کردم از اونجا قصد دارد انشاء سفر رجوع الی الوطن رو دارد، اینجا دو سه روز میماند.
حالا اگر فرض بشه که از اونجا دیگه
اگر اگر این عنوان را اگر این قصد نداشته، بعضی قائل بودن به این که وقتی برگشت به محل اقامه و قصد داره در محل اقامه بماند، در رفت، در مقصد، در بازگشت همش نماز رو تمام بخونه، اینجا هم که مندم تمام میکنه، انشای سفر را از اینجا نکرده. ولی حرف ما این است که نه، این آقا وقتی رسید به مقصد از اونجا قاصد وطن هست. نهایت بناش بر اینه که در موقعی که میاد به اینجایی دو سه روز بماند. خب انسان در بعض از منازل در سفرهای عادی که دارد گاهی از اوقات میماند چند روز، گاهی از اوقات کمتر بیشتر. این مندن چند روز هیچ ضرری به عنوان مسافر بودن او ندارد و ضرری نمیرسه، چون عرض کردم این که میگیم شخص مسافر باشد نه اینکه دائما در سیر باشد، این لازم نیست، استراحت لازم دارد، بس دیگه دارد بگید بعضی جاها بیشتر بماند بعضی جاها کمتر بماند. اینا این اقامت های این چینینی به عنوان چیزی که مزاحم باشد، با عنوان مانع باشد بر صدق عنوان مسافر، چینین مانعیتی رو ندارد. قول چهارم فرمایشی است که مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه بیان فرموده. این بیان را مرحوم حاج رضا همدانی رضوان الله علیه آوردن. نوع متأخرین این قول را بیان کردند و عبارت مرحوم علامه هلی را نیز در اینجا نقل شده است. ما عبارت ایشان را می‌خوانیم، خوب دقت بفرمایید. سائل سید مهناء علوی است که ایشان از مرحوم علامه چنین می‌پرسد: شخصی می آید در حله، مسافر است، قصد می کند در حله 10 روز بماند و از طرفی بعد از 10 روز موندن 10 روز می ماند. خب اینجا که مشخص نمازش رو باید چیکار کند؟ تمام بکند، ولی مسافر ها بعد از حله قصد دارد که روز عرفه در کربلا برای زیارت حضرت سید و شهدا سلام الله علیه مشرف بشود، فقط همون عرفه رو میخواد اونجا بماند. خب غالبا اینایی که برای زیارت عرفه میرن یک روز قبل میرن، بعضی هم یک روز بعدش هم میمانند، ولی منظور این است که دیگه 10 روز در کربلا نمیتونه نمیخواد بماند، فقط در کربلا برای قصد زیارت عرفه از سید شهدا سلام الله علیه هست. این میشه چی آقا؟ مقصد هم اوله. بعد از کربلا مجددا میخواد برگردد، میاد چی؟ در حله. ولی در حله دیگه قصد اقامه جدید نمی کند. از حله میخواد برای زیارت قدیر در حرم آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه باشد و از حله حرکت کند به طرف نجف. سوال میکند که نماز این شخص در ابتدایی که قاصد اقامه عشره است در حله چگونه است، در مسیری که به کربلا میخواد مشرف بشود چه باید بکند، در مقصدی که عبارت است مقصد اول که کربلا هست چگونه باید باشند، موقع مراجعت از کربلا به حله که محل اقامه اولای او بود چه باید باشد، که الان به عنوان هنوز انشای سفر نکرده چون میخواند برگرده به وطن خودش که مثلا مدینه است،
بعد از ده روز
سفر کرده است الى کربلا لدرک زیارت العرفه و بعد من کربلا الى حله یقیم فی حله یومین او اکثر ولیکن دون العشره و یورید زیارت امیر مؤمنین سلام الله علیه یوم الغدیر. وضع نماز چنین شخصی در این اماکن متعدده که در کربلا که برای زیارت میمونه چه بکنه، در حله بعد از مراجعت از کربلا چه باید بکنه، و موقعی که از حله حرکت میکنه به نجف و در نجف چه باید
حالا
عرض میکنم مسیر بین حله تا کربلا چقدر است؟ ظاهرا مسافت شرعیه نیست، دقت کردین دون مسافت است. بله بله مسیر نه اینجا الان چی کرده که میفهمون مسافت از هند به کربلا از 8 فرسخ کمتره، مسیر الان شاید فرق کرده آقا، مسیری که وقتی با جاده های فعلی باشه میتونه مسیرهای طولانی درست شده باشه، قدیم با مال و پیاده میرفتن میانبر میشده، احتمالا اونجور باید باشه اگه بخواییم اصلاح کنیم اینجور باید بگیم مسیر خلاصه دون المسافه بوده، فرض بر اینه مسیر مستقیم را اگه در نظر بزن بعد الان فرض کنیم نیشابور بخوام برن از شاندیزوش برن نیشابور یه کوه فاصله است، ولی الان میخوام برن باید بیان مشهد از یه دور بزنن برگردن برن نیشابور، احتمال داره اونجا مسیر مستقیمشون کمتر از 8 فرسخ بوده، اینجور فرض بر اینه که کمتر در اون زمان اینجوری بوده، حالا اینا با مال و اینا میرفتن مسیر چی؟ مسیر مستقیم رو نوعا میرفتن، نزدیکترین مسیر در نظر میگرفتن دیگه، این طرف اون طرف برن، الان مثلا به خاطر اینکه همه بلاد میخوان در مسیر ماشین قرار بگیره رضا چاره ای ندارن که دور بزنن بعضی جاها راه رو طولانی کنن، میگن این راه برای همه قرار بگیره، حالا کار نداری، ولی مسافت از هل تا نجف مسافت شرعیه هست بیش از 8 فرسخ هست، پس فرض بر اینه که مسافت اولا مسافتی است دون مسافت شرعیه و مسیر دوم که از هله هست به نجف اکثر از مسافت شرعیه است، از 8 فرسخ بیشتر است. این سوال جوابی که مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن خوب دقت کنید تحلیل میکنن، عبارتشون رو بخونیم بهتر هست، در جواب اینجا ایشون میفرمایند که الجواب لما جعل الشارع الاتمام على من نوى المقام في بلد القرب عشرة ايام فقد جعل حكم ذلك البلد حكم بلده. معلوم شد که ایشان نظر شریفشان توضیحات مختصر در شرح عبارتشون عرض بکنه در بحث وجوب تمام در مکانی که انسان قصد عشره میکند بحث بود که حل وجوب التمامه لعجل تخصیص و دلیل الخاص او لعجل الحکومه و تنزیل او تخصص، سه قول در اینجا وجود داشت. نظر شریف مرحوم علامه تخصیص نیست، نمیفهمایند که دلیل خاص آمده است، بلکه نظرشان حکومت است، میفهمایند فقط جعل حکم ذالک البلد حکم بلده، جعل شرعی است، تنزیل شرعی است، سلب الحکم به سلب الموضوع تنزیلن، نفی الحکم به نفی الموضوع تنزیلن، هذا الفرد مسافرون ولیکن نزل شرعن و عند الشارع منزلت المتوطن، نزل المسافر منزلت المتوطن، از ناحیه اون روایاتی که قاصد اقامه عشره در مکه به منزلت اهلها، از اون روایت این استفاده کردن، لذا تعمیم دادن فرمودن مورد مکه خصوصیتی ندارد، مقاصد اقامه عشره تعیان فی بلدین به منزلت اهل، به منزله اهل ذالک البلد خواهد بود. این تنزیله به لسان تنزیل ایشان می‌فرمایند حکم مسافر حکم اهل اون بلد است در وجوب تمامیت، فیجب علیه تمام. پس در این ده روزی که در حله قاصد اقامه عشره هست، به حکم این روایات تنزیل محکوم است به وجوب تمام. این حکم این مسئله، پس حکم حله روشن شد. بعد می‌فرمایند فالمقیم عشرت ایام فی الحله یجب علیه تمام. چرا یجب علیه تمام؟ لانه نزل منزلت اهل حله. و اما فاذا خرج الى مشهد الحسین علیه السلام، عبارات مرحوم علامه هست، فقط خرج الى ما دون المسافه فلا یجوز له القصر. معلوم می شود که اگر کسی قصد اقامه در مکانی را کرد، طبق نظر مرحوم علامه خروج از بلد جائز، خروج از حد ترخص هم ضرری به وجوب تمام نمی زند. الى دون المسافه اگر خارج شد هیچ اشکالی ندارد و اقامه او از بین نمی رود. لا، یعنی حاضر مویم کن علا حسب رأی وحدت المکان او علا دلیل خاص، یعنی مع اشتراط وحدت المکان لعله یکون هناک دلیل خاص علا جواز القروج من محل الاقامه الى ما دون المسافه الشرعیه. علی حال بحث وحدت مکان را قبلا بیان کردیم، یعنی از این بیان ما باشیم و ظاهر این عبارت معلوم شد که ایشان قائل به اشتراط وحدت مکان نیست. ظاهرن اینه دیگه، که همونجور که عرض کردیم فرمایش سابقا بحث وحدت مکان مطرح شد، ممکنه بعدن هم باز توضیحی داده بشود، ولی قبلا عرض کردیم که در بحث وحدت مکان از نظر صدق و عرفی تا چه اندازه گفته میشه از شخص در این مکان مونده است، آیا از دیوار بلد نباید خارج بشود یا مقدار حد ترخص هم هست. عرض کردیم بنابر معنای لغوی بلد اگر ما بر اساس اون اذا اقام بها قید بها رو در نظر بگیریم، صدق معنای حقیقی این کلمه در این است که از این بلد حق خروج ندارد، پس به مجرد خروج اقامه او در اون بلد از بین میرود. ولیکن این عبارت مرحوم علامه معلوم شد که نظرشون این است که وحدت مکان شرط نیست، یا اگر شرط هست دلیل خاصی دارن بر جواز خروج. علی حالین خروج از بلد اولا و همچنین از حد ترخص ثانیاً قبل از اینکه به حد مسافت شرعیه برسد، این چنین خروجی خللی در قصد اقامه او و به اقامه او ضرری نمیرساند. این حاصله اینجا. خب چون ضرر نمیرساند، پس خرج الى مادون المسافت شرعیه. این آقا که مقیم بود در این مسیر رفت باید نماز رو چیکار کند؟ تمام بخواند. در کربلا که میماند چی؟ در کربلا هم باز چون کمتر از حد مسافت شرعیه بوده، در اونجا هم نماز را تمام میخواند. و اما اذا نول عود الی کان کما لو نول عود الى بلدهی من دون مسافت القصر الى الحله هم قصد دارد. باز بازگشت او به چی شده است؟ بازگشتش به حله شده است. این مثل هیچ. چرا؟ چون این دلیل منزلت را تعمیم دادن، نه در خصوص صلات تمام در مادامی که در اونجا هست، حتی بعدش هم حکم همون اهل اونجا را دارد. دلیل تنزیل عمومیت دارد، شامل می شود در موقع ایاب این شخص از اون مقصد که کربلا بود به هله.
اذا
لم يقصد النجف من کربلا الى قصد قصد النجف لكن بعد الوصول الى هله، فالان يقصد الورود الى هله فقط.
الى قصد من هله النجف، هناك هله ماذا يعمل
من هله الى نجف؟ يقول هو اكثر من المسافه الشرعيه يجب عليه القصد. لم نبلغ كلامنا الى خروج من هله الى نجف. الان صوره المساله بعد الوصول الى كربلاء ودرك زياره العرفه يرجع الى هله، پس این در رجوع الى الهله ایزن یجب علیه تمام، لانه به منزلت اهل الهله و اهل الهله لو خرجوا من هله الى کربلا لزیارت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و رجوع الى هله یسلون تماما عند الخروج و فی کربلا و عند رجوع الى هله. هذا الفرد القاصد للإقامة عشرة أيام بمنزلة أهل الهلة فيجب عليه التمام عند الخروج من هلة وفي كربلاء عند الرجوع إلى هلة، وما دام هو في هلة أيضا يجب عليه التمام، وأما عندما يخرج من هلة إلى كربلاء إلى نجف يجب عليه القاصد لأنه قاصد المسافة الشرعية، لأن المفروض أن المسافة ما بين الهلة إلى نجف مسافة شرعية أكثر من سمارة فراسة. إن حاصل فرمائش إيشان. خب حسب المبنى وضع إيشان، إيشان چون قائل به تنزيل هست و حكم مقي قاصد مقيم عشرة أيام رو به منزل أهل اونجا میداند، این فرد مسافر قاصد اقامه عشره در موقع رفت به کربلا، در کربلا، مراجعت از کربلا به هله و مدتی که باز بعد از مراجعت در هله میماند، در تمام اینا نماز رو باید چیکار کند آقا؟ تمام بخواند. بعد میفهمد فاذا عزم السفره الى مشهد امیر المؤمنین سلام الله علیه وجب علیه القصر به شروع فی. چرا؟ چون فاصله هله و نجف میفهمند مسافت شرعی است، با اینکه قصبتا رو الان ندارد. خب از این معلوم میشه که دائره مسئله تنزیل را عرض کردم، تنزیل او تا این حد بخواد باشد مشکله، یک مقداری اشکال داره. لذا سابقا عرض کردم در موقع خروج از این احتیاط بکنه که اگر ما بین بلد و حد ترخص اگر بخواد نماز بخونه جمع بکنه بین قصر رو تمام. اگر گفتیم تنزیل دامنش اینقدر توسعه داشته باشد که حتی این معنا رو هم شامل بشود، نتیجهش این است که این باید رعایت حد ترخص را داشته باشد. اجازه بفرمایید آقا فرق کرد، حالا فرق عرض میکنه که چی شد. این بیان ایشان هست. حالا
سيدنا بالنسبة إلى خروجه من الحلة قاصدا إلى النجف ووقت الخروج أذن للظهر يقصر أم يتم؟
إذا صلى في الحلة يتم، إذا خرج من الحلة يقصر. بلى الآن وقت موسع، وقت موسع. إذا كان يريد أن يصلي في حلة يجب عليه التمام، لأنه ما دام في حلة يجب عليه التمام. ولكن اذا خرج من هله ولم يصلي في هله يصلي في الطريق لا يجب عليه القصر. اما رعایت حد ترخص باید بشه یا نه اینه بر واضحه دیگه. مثل اینکه الان خود مثلا کسی ساکن اینجا است و وطنش مشهده، اذان ظهر رو گفته، اینجا اگه نماز خواند باید تمام بخونه، اگر از اینجا نماز رو اول وقت نخواند خارج شد، خود در بین راه نماز رو چی قصر میکند. این چیز واضحه دیگه. پس بنابراین این قول چهارمی در این مسئله هست. قول پنجمی هم وجود دارد و اون اینه که ایشان که به عنوان قول مستقل آوردن از بابی که ایشان تمام مسئله، یعنی خواستن اشاره بکنن که از باب تنزیل وارد این شدن، ولی در کلام مرحوم شهید بحثی از این که از چه جهت هست نیست. دقت کردین؟ ایشان از باب تنزیل وارد شدند، چون مقیم را نازل منزله متوتن دانستند محکوم به احکام متوتن گرفتند. و اما قول پنجم تفصیلی دادن بین اعراض و عدم اعراض از محل اقامه. این قائلش بیان نکردن، حالا باید ببینیم که قائل کی بود. به جواب مراجعه بکنه، فرصت نکردن دوا خوند. قول پنجم این است که آقا اگر شخصی که قصد قاصد اقامه بود از محل اقامه اعراض کرد، باید موقعی که از این محل اقامه خارج شد به مادون المسافه می رود نماز را باید قصر بخواند، و اگر اعراض نکرد نماز را باید چی؟ تمام بخواند. اعراض را به چی دانسته است؟ به این که اگر این فرد فرض کن با اهل و ایالش آمده است و اساس و لوازمی دارد، اینا رو به قول معروف در مسافرخانه میگذارد، خودش حرکت میکند میرود در کربلا زیارت، یا مثلا در هله منزل دوستی بود کسی وارد شد اونجا، در اونجا موند ولی اساس و اهلش اونجا گذاشت، خودش رفت زیارت و برگشت، این معلوم شد که اعراض نکرده. و اما اگر نه، از هله که خارج شد دست اونا رو گرفت و وسایلش هم گرفت و همه همیشه با هم حرکت کردن به طرف کربلا، این معلوم شد اعراض کرده است. اگر اعراض کند از محل اقامه باید نماز را قصر بخواند، ولی اینکه دون المسافه است، با اینکه فاصله بین هله و کربلا دون المسافه است حسب الفرض، مع ذلك یجب علیه القصر لانه اعرض عن محل الاقامه. و اما اگر اعراض نکرده باشد یجب علیه تمام. ولكن الاعراض بر به لا يتحقق به ذهاب، یعنی به ان یذهب معه الاساس و غیر ذلك من الاهل. مثلا اعراض یک امری است که شخص در حقیقت به حسب وضع وجود خودش میفهمد، به صرف این که وسائل رو در یک جای بگذارد، ممکن است وسیله شخص اهل عیالش هم باشد در اعراض کرده باشد از محل اقامه، بنای اقامه ندارد. و کذلک بالعکس، ممکن لوازم رو با خودش ببرد، اساس و اینا رو با خودش ببرد، ولی اعراض نکرده باشد. و دیگر این که اصلا اعراض و عدم اعراض اینجا مسئله وطن که نیست که بگیم اعراض از وطن. محل اقامه یک عنوان عارضی است، اعراض از محل اقامه و عدم اعراض از محل اقامه یک حرفیست که زیاد به هر حال مبنای دقیقی و محکمی قطعا ندارد، مخصوصا اینکه این قائل اعراض را به بردن، عدم اعراض و اعراض را دائر مدار بردن وسائل از محل اقامه و نبردن وسائل از محل اقامه دانسته است، اصلا ربطی به این ندارد. اعراض یک امر نفسانی است، وسائل به انسان ببرد یا نبرد ربطی نداره، ممکنه انسان وسائلش بگذارد ولی معذاله اعراض کرده باشد، یا وسائل را ببرد ولی اعراض نکرده باشد. این اقوالی است که در اینجا وجود دارد. حالا مطالبی که ما بعد از نقل این اقوال در اینجا باید بگیم مطالب مهمی است. یکی از اونها این است که به عنوان مقدمه قبل از اینکه بخوایم بعد از نقل این اقوال وارد نظریه مختارمان بشیم، این است که عنوانی که در اینجا وجود دارد در این روایات عنوان مسافر هست. باید ببینیم چه شخصی مسافر است و چه شخصی غیر مسافر. واضح است که المسافر یقصر و غیر مسافر یتم، این یک مطلب. در باب وحدت سفر هم این بحث بود که مسافتی را که شخص باید احتساب کند به عنوان ثمانیت فراسخ، این ثمانیت فراسخ باید فی سفرین واحد باشد، ولذا اگر در دو سفر یا سه سفر باشد ما نمیتونیم اینها رو حساب بکنیم. و تعدد سفر هم سابقا گفتیم به چیست آقا؟ به تعدد مقصد است، یعنی هر مقصدی را که قصد دارد اون میشد یک سفر. لذا اگر کسی از اینجا حرکت کند، مقصد او تهران است، کل این مسیر مشهد تا تهران می شود چند سفر؟
یک سفر.
این در بحث کثیر السفر مفصل بحث شد. ولی اگر کسی نه، مسافر یا باری را از اینجا ابتداعا می برد نیشابور، از نیشابور مسافر سوار می کند سبزوار، از سبزوار سوار می کند مثلا دامغان، از اونجا تهران، این چند تا سفر است؟ چهار سفر. ببینید با اینکه مسیر یکیست، در صورت اولا کل این مسیر می شود یک سفر. اگر ما در کسی که شغلش سفر است گفتیم باید در سفر سوم مثلا حسب رأی مشهور نماز را تمام بخواند، اینجا سفر سومش در طرز اول یک سفر بوده است. موقعی که از تهران برگردد مشهد می شود سفر دوم، موقعی که از مشهد رفت تهران می شود سفر سوم. ولی در فرض دوم و مثال دوم در همون حرکت اول که از مشهد به تهران میاد، از دامغان که به تهران میاد نماز رو تمام میخواند. سه تا مقصد محقق شد. مقصد اول و دوم و سوم میشه سه سفر برای او، سفر چهارمیش که یا بعضی ها در سفر سوم نماز رو تمام میخواند، بعضی فهمید در سفر دوم، مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه که اینو تقویت کرده بودیم، گفتیم همون سفر دوم دیگه نیاز نیست به سفر سوم برسد. خب این دیگه حسب مبانی که بیان شد. این نکته را باید ما توجه داشته باشیم که وحدت سفر اولا شرط است در احتساب مسافت، که این مسافت شرعیه باید فی سفر واحد باشد، ثمانیه تفر از شیخ فی سفر واحد، و ملاک فی وحدت سفر و تعددهی وحدت المقصد و تعدده لا وحدت المسیر، و لیس ملاک بالاختلاف، که رفت و برگشت باشد. بعضی ها هم در وحدت سفر گفتن هر رفت و برگشت می شود یکی، که برود تهران و برگردد میشه یک سفر، مجددن برود و برگردد به وطن میشه دو سفر، بار سوم که برود نه، اصلا وحدت و تعدد حسب تحقیقی که در اونجا شد به وحدت و تعدد مقصد بود، به اختلاف و رفت و برگشت ربطی ندارد، بلکه نه به رفت ربط دارد نه به رفت و برگشت ربط دارد، که بعضی خیلی دائره را آمدن مزیق کردن که گفتن رفت و برگشت، رفت از وطن و بازگشت به وطن، این مجموع رو بگیم یک سفر. نه، این لزوم که ما اینکه رفت تنها رو یک سفر نمیگیم، بلکه در رفت میشود تعدد اسفار محقق میشود و اون به تعدد مقاصد هست. این مقدمه، نکات دیگه مقدمتا باید عرض بکنیم تا در اینجا نتیجه بگیریم. صلی الله علیه و آله.